و با ماورای ماده بتونه ارتباط پیدا بکنه و از عالم ماورای ماده دستگیری ازش بشه و از اونجا امداد بشه، مدد غیبی بشه، دلش را گرم بکنن. و اوهینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا، وحی کردیم که یه روز میاد که تو گزارش همین جریان را به اینها میدی و هم لا یشعرون، در حالتی که اینها خودشون اون روز توجه ندارن هنوز، یعنی نمیشناسن، ملتفت نیستن. خب حالا بعد، حالا وقتی که انسان با ماوراء ماده ارتباطی پیدا شد و بهش این گزارش شد، این خودش قدردانی میخواد دیگه، نه اینکه این را از دست بده، نه اینکه یک وقت مثل بلعم باورا یا افراد دیگری هم در ذیل همون آیه شریف ذکر شده که اینها آیات الهی داشتن، مطالب غیبی در اختیارشون بود، می توانستن با ماوراء ماده مثلا ارتباط داشته باشن، ولی قدردانی نکردن، فنسلخ منها، بیرون بیان از اون پوشاک زیبایی که بهشون داده شده بوده. حالا امتیاز دیگر حضرت یوسف علیه السلام که جزء احسانش حساب می کنیم اینه که دنبال همین دیگه سیر کرد، یعنی دیگه میدانست که این جریان باید یک وقتی پیش بیاد که حضرت یوسف بدون توجه به برادران برای او شرح بده، برای اونها بیان بکنه، ولذا نجای گله کرده، نجای شکایت کرده، نجای معرفی از خودش کرده، این همه صحنه هایی که حالا میخونیم براش پیش آمده، چیزی نگفته. جریان هایی که پیش آمده از چاه مثلا بیرونش آوردن، پس از آنی که از چاه بیرونش آوردن فروختندش، اون را برده خود حساب کردن، بنده گرفتن و در بازار فروختن. در هیچ جا نگفته که ای داد ای فریاد، من پسر حضرت یعقوب هستم، من مثلا شخصیت دارم، از خانواده ای بزرگ هستم، در هیچ جا چیزی نگفته. و این خیلی متانت میخواد، خیلی تحمل میخواد که انسان برای خاطر این که از غیب بهش گفتن که لتنبئنهم بامرهم هازا، دیگه روح همی پافشاری داشته باشه، اتکاش به همین باشه، اطمینان به همین داشته باشه، لرزش دیگه براش پیدا نشه. و این خیلی ارزنده هست که انسان اینقدر قوی باشه نسبت به یک امری که براش پیش آمده که دیگه در هیچ جا عرشبت به تزلزلی نداشته باشه و این را محکم گرفته باشه و پیش بره. این هم یک مرحله. پس از این مرحله هست و مراحل گذشته که خداوند عالم می فرماید که ما برای یوسف یک زمینه رفاه و آسایش فراهم کردیم و اون اینه که در خانه عزیز مصر قرارش دادیم، در اونجا قرار گرفت. در اونجا که قرار گرفته است، آیه شریفه به این شکل بیان میکنه، میفرماید که وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. مضمون آیه عرض میکنیم، نه اینکه دقیقا خصوصیات آیه، اون کسی که از مصر او را خرید به همسرش گفت که این را خیلی محترم حساب بکن، خیلی عزیز قرارش بده، رعایت حال او بکن. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، به امید اینکه در آینده برای ما سود بخش باشه یا فرزند خودمون باشه. خب در یه همچون جایی قرارش دادیم، حالا یک کسی که در چاه انداختنش یا اون کناری که در چاه بوده قرارش داده، نجات پیدا کنه، برده بشه، بنده اش بکنه، بفروشندش، ولی حالا قرار بگیره در یک خانه ای که تمام وسائل زندگی و معیشت باشه، علاوه اینطور هم محترمانه نسبت به او برخورد داشته باشن و این گونه بخوان رفتار بکنن که حتی حاضر باشن از همون روز اول که خریدنش بگن ما ممکنه در آینده این را فرزند خودمون قرار بدیم. این چقدر عنایت خداوند هست، چقدر لطف خداوند هست. و لذا می فرماد و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما این رقم برای یوسف زمینه فراهم آوردیم و جا دادیم به او، زمینه براش فراهم کردیم. خب این زمینه که فراهم شده یک جهت هم خداوند براش ذکر میکنه. حالا همینی که در اینجا قرارش داده است، در همچون شرایطی قرارش داده، مصلحت هایی داره، اسراری داره، یکیش را ذکر میکنه. میفرماد ولنعلمه من تأویل الاحادیث، تا اینجا که آورده اینش زمینه ای برای این که تعبیر خواب به اش یاد بدهیم، یک علم مخصوص هم به اش بدهیم، این زمینه برای این فراهم شده. در همینجا میفرماد که ما مکانت به یوسف دادیم، وسائل برای یوسف فراهم کردیم، و برای این که این ظاهرش اینه که یه چیزی در اینجا افتاده دیگه، یعنی این کارها که کردیم برای این هست و برای این که. حالا این نکتش می فرمایند اینه که یعنی اسرار خیلی داره، جهات خیلی داره، ما یکیش را میخوایم ذکر بکنیم. حذف معطوف علیه اشاره به اینه که نبره خاطر یه جهت دو جهت، حالا یکیش را میخوایم ذکر بکنیم. خداوند میخواد بفرماید که این زمینه که فراهم کردیم فلسفه هایی داره، اسراری داره، یکیش هم اینه که زمینه یاد دادن تأویل احادیث که تفسیر شده به تعبیر خواب و خوابها به اش یاد بدهیم، این زمینه برای اون هم هست. خب ولما بلغ اشده آتیناه حکمم و علما، همون اوائل جوانی که قوای بدنیش محکم شده بود، همون وقت آتیناه حکمم و علما، در اون وقت حکم به اش دادیم و علم به اش دادیم. ولما بلغ اشده آتیناه حکمم و علما، دو نحو علم به اش دادیم، دو نحو دانش در اختیارش نهادیم، و این ظاهرش اینه که دیگه بدون درس خوندن، بدون اینکه فعالیتی بکنه و درسی مثلا بخونه، پهلوی کسی اطلاعاتی بره پیدا بکنه، نه، این صرفا خداوند عالم به اش داده. ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما، وقت دنبالش می فرماد و کذالک نجزی المحسنین، ما این رقم پاداش میدیم به محسنین و کسانی که جزء گروه محسنین شدند، یعنی علم بهشون میدیم، حکم در اختیارشون میگذاریم، و علاوه زمینه هایی برای رفاه آسایش براشون فراهم میکنیم. از وعده هایی که در این آیه شریفه به محسنین داده شده است اینه که یک نمونه علم، یک نمونه حکمت، بدون درد سر درس خوندن و زحمت کشیدن و استاد دیدن، بدون این در اختیار انسان قرار بگیره. و این از عجایب مطلب هست که از این آیه شریفه استفاده میشه. البته راه عادی علم و دانش همینه که انسان درس بخونه، این راه عادیشه، ولی راه منحصر نیست، این طور نیست که انحصار باشه که حتما باید نزد استاد رفت و حتما باید زحمت مطالعه کشید و حتما یک راه داره، نه، این راه طبیعی و راه معمولی این نشأه عالم طبیعتش هست، و الا در همین نشأه هم راه غیر عادی هم داره، و اون اینه که اگر انسان جزء گروه محسنین شد، مورد لطف خدا واقع شد، دستگیری از او میشه، حتی این حکمت، این جهات هم در اختیارش نهاده میشه، و درباره حضرت یوسف این عمل انجام شد. و منظور از این گونه بحث هایی که الان داریم همین گونه لطائف، توجه به همین لطائف هست. یعنی اگر قرآن مجید تاریخ شرح میده و ما هم تاریخ قرآن را میخونیم، نه صرفا یه سرگذشتی حادثه ای بوده در دنیا و گذشته و ما هم میخواییم مثلا برای سرگرمی صرفا یه حادثه ای را بشنویم، نه، منظور از بیان تاریخ قرآن مجید و سرگذشت قرآن مجید توجه به همین گونه نکات هست و تربیت یافتن به سوی همین گونه تربیت ها هست که اگر ما هم بتوانیم، خدا کمک بکنه، یه مقدار صفات مردم محسنین و گروه محسنین پیدا بکنیم، این زمینه وقت برای حرکت که خداوند عالم دستگیری میکنه و مدد غیبی میکنه، حتی علم و دانش را ممکن هست بدون این که دیگه انسان اون زحمات را متحمل بشه، یک علم و حکمت مخصوصی در اختیارش خداوند قرار بده. چون میفرماد و کذالک نجزی المحسنین، آیه نمیفرماد این یه جزا و پاداش مخصوصی بود که ما به شخص یوسف دادیم، نه این نیست. میفرماد این رقم ما پاداش میدیم به محسنین، یه کسی بشه محسن، یه کسی بشه جزء گروه محسنین، این امتیازات و صفات برجسته داشته باشد، ما دیگه دستگیریمون خصوصیتی نداره. کذالک نجزی المحسنین، این برای هر کس هست دیگه. و اینها زمینه میشه برای که انسان به شوق بیاد، زمینه میشه برای که انسان یه تنبه و توجه پیدا بکنه و سعی بکنه که جزء این گروه بشه. و این گونه تشویقها درباره خود انبیا هم هست، درباره انبیا هم هست که وقتی یه زمینه ای میدیدند اون وقت بیشتر میرفتن چیلو، توجه بیشتر پیدا میکردن و حتی از خداوند عالم میخواستن. اینجا خداوند فرموده و کذالک نجزی المحسنین، نفرموده که ما به یوسف این را دادیم، این راه دربستی هست که فقط مال یوسف بود، فرموده این برای محسنین است، ما این رقم به محسنین پاداش میدیم. پس زن، مرد، پیر، جوان، طلبه، غیر طلبه، بازاری، اداری، هر کسی باشه، در هر شرایطی اگه این زمینه های صحیح درش فراهم بشه، این آسایش، این شایستگی را پیدا میکنه که خداوند عالم علم، حکمت، حتی رزق مادی از ماوراء ماده در اختیارش بگذاره. جناب آقای طباطبایی دام ظله در همینجا میفرمایند که ولیس من البعید ان یستفاد من قوله و کذالک نجزی المحسنین ان الله تعالی یجزی کل محسنین الاختلاف صفات الاحسان شیئا من الحکم والعلم یناسب موقعه فی الاحسان. یعنی بعید نیست که از این آیه شریفه که فرموده و کذالک نجزی المحسنین این رقم بیان فرموده استفاده بکنیم که خداوند پاداش میدهد هر محسنی را بر طبق احسانی که داره، حالا احسانهای حضرت یوسف داشته باشه که تا اینجا بیان کردیم یا احسانهای دیگری داشته باشه، بالاخره احسان داشته باشه، جزء گروه محسنین از نظر قرآن مجید مثلا شمرده بشه یا از نظر ائمه و رسول خدا علیهم السلام، این یک چیزی بالاخره از حکمت و علم نصیبش میشه و هر مقدارم نصیبش بشه خیلی ارزنده هست دیگه. خب پس این زمینه میشه برای این که ما هممون به شوق بیاییم که این استعداد خدا به هر کس داده و خدا کنه که یک قدمی هم ما داشته باشیم تا خداوند این پاداش را به ما هم بده. علی ای حالن که همه اینها به طمع این پیش آمد که خداوند عالم یه وعده داده که فرموده و کذالک نجزی المحسنین.
دل قبول من فل اهل بلا شبیه، ای دل قبول من فل اهل بلا شبیه. غریبی نباشمی، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گر بهر من ز خلد خوش مصطفی شدی. از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گر بهر من ز خلد خوش مصطفی شدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. مکارم خوبان رو شنیدید، درس اخلاق مرحوم آیت الله شبزنده‌دار بود. انشاءالله که بهره کافی رو برده باشید. ساعت 5:15 است. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی رو در قالب برنامه فقه آل محمد بشنوید.
منون لينفروك فلولا نفر من كل فرقة منهم
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. بحث ما درباره میراث مجوس، کسانی که با ما از جهت حکم تکلیفی و وضعی در ارث فرق دارند، اگر به ما مراجعه کردن برای بیان سهم الارث اونها، ما بر اساس اطلاعی که داریم از قوانین اونها چطور باید جواب بدیم. اینجا اول صاحب جواهر و شرایع، که جواهر شرح شرایع، راسته شرایع اول اقوال نقل کردن، ولی در آخر نقل قول شیخ طوسی نقل کردن. شیخ طوسی به اندازه عظمت داره که بالاخره بر اساس همان قول شیخ طوسی مشی میکنن، و اون اینه که اونا به ما مراجعه کردن، هم به سبب فاسد هم من سبب فاسد اطلاع داریم در مشی اونها چیه، ما بر اون اساس قضاوت میکنیم. اونها ازدواج با مادر و خواهر و عمه و همه اینا را صحیح میدانن. وقت در اینجا مثالی زدن که ما دیدیم که اگر شخصی با مادر خودش ازدواج کرد بعد از دنیا رفت، ارثش چطور تقسیم میشه؟ این هم زوجشه و هم مادره، چون در عرض هم اشکال نداره، از هر دو جهت با اون زن ارث داده میشه، هم از جهت اینکه زنشه هم از جهت اینکه خب مادرشه. اگر با مادرش ازدواج کرد چطوره خواندیم، و همینطور اگر با دخترش ازدواج کرد چطوره خواندیم. حالا میرسیم به این که اگر اختون یا زوجتون با خواهرش ازدواج کنه و کذا اختون یا زوجتون لها، چون اونها جایز ندانن با خواهر خود ازدواج کرد، بعد مرد. حالا بعد از مردنش خواهم بینیم اون زنی که هم خواهرش بود هم زنش بود چطور ارث میبره. خب میگه الروب، روب از جهت خب زن است و از شوهرش و اگر اولاد نداشته باشه شوهر روب میبره. الروب نصیب زوجیه و کذا اختون یا زوجتون لها. الروب نصیب زوجیه، چون فرضه که فرزندی اون شوهر نداره. خب و نصف نصیب الاختیه، اخت واحدم سهمش نصفه. بنابراین از جهت این که زوجش روب میبره، از جهت این که خواهرشه و این خواهرش با خواهرش ازدواج کرده دیگه، خواهرشه و خواهرم نصف دیگه. خب این است که اینجا فریضه یک چهارم مال از جهت اون زوج و زوجه بودن، یک دوم از جهت اختیت. خب دو در چهار متداخله و از فریضه به چهار قسمت تقسیم میشه. یک رو از جهت زوجیه و نصفش هم از جهت به چهار قسمت شد. نصفش یه یک چهارم مال زوجیته، دو چهارم مال اون اختیته، یک چهارم اضافه میاد. اگر وارث دیگه نیست که نیست فرزینه، اون رو هم بدیم به همون زنش، چون اختش هم هست دیگه، اختش هست واسه اخت بودن. اینجا هم سبب هست هم نسب. سبب زوجیته، نسب اختیته. خب در اخت در جاهای دیگه هم اگر چون رجعت نسب اضافه بیاد میدیم، اینجا هم اضافه را که یک چهارم اضافه را به همان زنش بینیم، چون از جهت اختیت نه از جهت زوجیت. خب اختون هی زوجتون لها، الروب نصیب زوجیت و نصف نصیب اختیت. فریضه هم قسمت میشه به چهار قسمت، واسه یک دوم مال اون اخته، یک چهارم مال زوجیته، دو در چهار تداخل داره، چهار را میگیریم به چهار جا قسمت میکنیم، یک چهارم نصیب زوجیت، دو چهارم که نصف نصیب برای اون خواهر بودنش اختیته، باقی هم یک چهارمه یرد علیها و القرابه. خب بس بنابراین ما اونجا که مادرش بگیری، دخترش بگیری، خواهرش بگیری، اینا رو خواندیم. حالا باز هم هست و کدا جدتون هی اختون. حالا یک شخصی ازدواج کرده با کسی که هم جدست هم اختشه، چطور میشه؟ کما لو تزواج زیدون بنتهو، زید دختر خود را با دخترش ازدواج کرد، فاولدها بنتن، بعد از همان دختر یک دختری به وجود آورد، ثم تزوج البنته، با همون دختر آخری را با اون ازدواج کرد. خب با اون دختر دوم آخری که ازدواج کرد، فاولدها ولدن، از اون دختری که ازدواج کرد یک فرزندی به وجود آورد، اسمه بکره، اسم اون فرزندم بکره. خب بنابراین فام البنت یعنی اون اول دختر اولی که گرفته بود، اون که اول گرفته بود، همون خواهرش بود دیگه، اون که اول گرفته بود اون میشه مادر مادر بچه، مادر مادر میشه جده دیگه، اون میشه جده. فام البنت جدتو بکره، مادر اون بنت، بنتی که دومیشه جده این بکره، و اختهو ولده لأن اباهو ولده، اختش هم ولد اوست. بله چون برای خاطر این که اون بکر از همین مرد به وجود آمده. خب این مرد هم یک دختری را گرفته، اون دختر دختر خواهرشه. خب بنابراین ام البنت جده بکره، مادر بنت جده بکره، و اخت شماست، برای خاطر این اینا از یک پدر به وجود آمدن دیگه، چون این با اون بکر، این بکر پسر اینه، این با مادر اون بکر از یک پدر به وجود آمدن، بنابراین خود این بکر هم از اون به وجود آمده که زن این بوده. بالاخره هر وقت که انسان با یک نفر از یک صلب به وجود بیاد میشن اخ برادر خواهر دیگه. این فرض است که از همین شخص از صلب این به وجود آمده. خب بنابراین من یه اتفاقی بخونم، قضا جدتون هی اختون، جدش است هم جده هم اخت. این را هم بدانیم با که جد و اخت در یک رتبه هم در ارث، طبقه اول ارث ابوان و اولاد بود، طبقه دوم اخوه و اجداد. جده با اخت اینا از یک طبقه هسته. جدتون هی اختون که ما لوت خذب و زیدون بنته، زید دختر خود را به زنی گره، دختر شکر با اون ازدواج کرد. فا اولده ها بنتن، وقت از اون دختر خودش یک دختر به وجود آورد. خب ثم تزوج البنت، با اون دختر آخری ازدواج کرد. فا اولده ها ولدن، از اون دختر آخری بعد از اینکه ازدواج کرد یک بچه به وجود آورد، اسمه بکر، اسم اون را بکر میزنن. فا ام البنت جدتون، اون اولی اولی اون جده بکره. و اختهو، این هم جده بکره هم خواهرشه، برای خاطر که اون با این بکر پدرشون یکی دیگه. وقتی که انسان با یک نفر پدرش یکی شد میشه خواهر برادر دیگه. بنابراین ام البنت جده تو بکره و اختهو، بله بله، بنابراین وقت هم این هم خواهرش میشه، هم خواهرش میشه هم جد، جده. وقت اون خواهر و جد و اجداد و اخوه و اخوات همه یک طبقه هم. بنابراین فا ام و ام بکر جدتون، ام ام بکر جدش بکر. و هی اختون لبکر، اختم از چرا؟ برای خاطر که او با این پدر بکر از یک نفر به وجود آمدن. دو نفر که از یک نفر به وجود بیاد اگر مذکر باشه برادر میشه، اگر مؤنث باشه خواهر میشه. بنابراین در جای یک جده همون جده اختم هست. خب همون جده که اخت هست، خب زید پدر اوست، پدر مادر او، پدر مادر مادر اوست میشه. خب اینجا حالا این زید مرد، این زید که مرده یک نفر از اون مانده که هم جده است هم اخته. جده و اخت چون برای که ما خواندیم جد و اجداد مثل اخوه و اخوات هم، مثل که دوتا خواهر بشه، جدتون هی اختون. خب در اینجا اینجا نصف مال را خواهر میبره. خب اون جده هم حکم خواهر داره، اونا نصف مال رو میبره، همه این مال رو میبرن دیگه. جدتون یه اختون اینطور میشه. خب تا اینجا این بود که دو تا علت جمع شده بودن، هر دو نسب فاسد یا هر دو سبب فاسد بودن. حالا میگه بله بشتبه سببان، اگر دو سبب جمع بشه احد هما یمنه الاخر، دو تا سبب جمع بشن که یکی مانع دیگه باشه. چون چه علت ارث یا نسب یا سبب، نسب همون سه طبقه، ابوان و اولاد، اخوه و اجداد، اعمام و اخوال، این نسبه. اما سبب، سبب چند هست؟ اول عتق، معتق، از معتق ارث میبره. یک شخصی بنده کسی بود، اون بنده خود را آزاد کرد، بعد همون بنده که آزاد شده مرد، این سببه. اینجا اون معتق بهش منعم هم میگن، از معتق ارث میبره، این سبب اول. بعد از اون زمان جریره سبب دومه. اگر دو نفر با هم پیمان رو